تو میدونم، میدونم صاحب خونه خونه رو میخواد، ولی میگی چی کار کنم؟ چی؟ بلندتر بگو. الان تو راه هم دارم میام خونه. چشم خانوم، باشه باشه، خداحافظ. ببخشید حاج آقا، خیلی عذر میخوام، صدام هم یه خورده رفت بالا، معذرت میخوام، مزاحم شما هم شد.
اختیار داریم، من داشتم این مسیر رو میومدم، گفتم شما رو هم سوار کن.
شما هم جای برادر من، این که دارم میرم منزل، اما دلم میخواد زمین دهم باز کنه و من تو زمین فرو برم که با زن و بچم چش تو چش نشم آج آقا.
ای بابا خدا نکنه. آقای
کراواتی هستم آج آقا، کوچه که شما
بزرگواری، این حرف رو نزن برادرم.
چرا آج آقا چرا؟ خدا نکنه مردی شرمنده ی زن و بچهش بشه که من شدم.
اشکال نداره بپرسم ازتون چی شد.
راستش من 3 سال که تو این خونه ای که الان زندگی میکنی مسجنم، تو این 3 سال هم یه جوری با صاحبخونه کنار اومدم. حالا صاحبخونه میگه باید بلند شم چون پسرش داره ازدواج میکنه و خونه رو برای پسرش میخواد. هر جایی که دنبال خونه گشتم اجارش 3 برابر اینی هست که دارم پرداخت میکنم. یه درخواست وام به شرکتمون دادم که امروز گفتم بهم تعلق نمیگیره. موندم حیرون که چطوری برم خونه.
عجب، میدونم خیلی سخت.
سخت فقط یه لفظ حاجی آقا. باید جای من باشید تا بدونید قدم به قدم که دارم به خونه نزدیکتر میشم چه حالی دارم.
حالا یه خونه کوچیکتر اجاره کنی، شاید اجارش کمتر باشه.
قربونت برم حاج آقا، یه خونه 70-80 متری برای 5 سر عائله بزرگه. ما به همینش هم قانه ایم و گیرمون نمیاد حاج آقا.
ای بابا واقعا سخت، اما بازم روان نیست از درگاه خدا ناامید بشی برادرم. رابطت با مسجد چطور؟
والا گیرگور زندگی کاری کرده که دیگه مثل قبل نمیتونم برم مسجد. خیلی وقته که نمازمو تو خونه میخونم.
یعنی فقط برای خوندن نماز میرفتی مسجد؟
آره دیگه، از بچگی همراه پدر خدا بیامرزم میرفتیم مسجد. تو این اواخرم خودم میرفتم مسجد، ولی از شما چه پنهون چند سال یه فرصت نمیکنم برم مسجد.
حالا اگه من ازت دعوت کنم امشب تشریف بیاری مسجد قبول میکنی؟
والا آج آقا من آخر
دارم دعوتت میکنم بیای خونه خدا مرد مومن.
خب چشم، من کیم که بخوام دعوت خونه خدا رو رد کنم؟
مسجد ما 2-4 راه بالاتره، منم حسینیم، خدا قبول کنه امام جماعت مسجد.
آج آقا حسینی چش، آج آقا موقع نماز مغرب خدمت میرسه.
نه شما یه 30 دقیقه قبل از نماز مغرب تشریف بیارید.
اونم به چشم، حتما خدمت میرسه.
خدا خیره.
بی زحمت من سر اون خیابون پیاده کنی آج آقا. دستتون درد نکنه، خدا خیرتون کنه.
آقای کرامتی چرا سرتون پایینه؟
روی نگاه کردن تو چشماتون رو ندارم ما چه خواهد.
ای بابا چرا؟ یه خدای نکرده خط و خطایی مرتکب شدی برادر من.
نه، از اینکه شما ازم دعوت کردیم بیام مسجد و من میخواستم بهونه بیارم نیام شرمندم.
ولی اومدی.
آره اومدم، باید با یک دنیا شرمندگی برم.
این حرفو نزن آقای کرامتی.
نمیدونم با چه زبونی ازتون تشکر کنم آج آقا که به من اعتماد کردین و این وامو به هم دادین. خدا خیر دنیا و آخرت و نصیبتون کنه.
من که کاری نکردم، حتما خاص خدا بود. شما هم آدم با اعتبار امینی هست. این وام هم مال صندوق قرض الحسنه مسجده که برای همچین کارهایی جمع میشه. یادت باشه که مسجد فقط جای عبادت و نماز خوندن نیست آقای کرامت.
درسته، خدا عوض خیر بهتون بده.
انشالله با این وام میتونی یه خونه خوب برای زن و بچت پیدا کنی.
انشالله قول میدم اقساطشو به موقع بدم که دست و بالتون برای وام دادن به آدمای مثل من باز باشه.
دستت درد نکنه، خدا به شما هم خیر بده. خب دیگه وقت نمازم هست، بریم وضو بگیریم که هیچ چیزی با فضیلت تر از نماز اول وقت نیست آقای کرامتی.
سپاسگزارم.
بفرمایید.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایش، در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند، و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
صد و شصت و دو.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره یک اطلاعات کن دکتر شبکه ها کلید شماره دو و ارتباط با کارشناس کلید شماره سه را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی این شماره یک را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن 162 در مورد برنامه‌های این شبکه است. همراه ما باشید با رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
چه غریب ماندی، نغمی نغم بساری، نه به انتظار یاری، نه زیاد انتظار، بودم اگر به کوه بگریزد و بریزد که دیگر به دین گرامی نتوان کشید باری دگرم به شب گذاری دگرم به شب گذاری
زورق خیال
درنگی بر داستانهای ایران و جهان. به نام خالق خلاق، باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلالو آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. دختر نجات یافته، اثر کریستوفر گریسون، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت 35. به نظر می رسید سارا جین در برابر فیش می خواهد زیر گریه بزند.
من باید پشتیبانم با خودم بیاوردم.
او دست لاغرش رو بالا آورد، دستش داشت می لرزید. فیش می توانست پانسمان را روی قسمتی از دستش که به تازگی از آن خون گرفته شده بود ببیند. یک کبودی سیاه رنگ هم دیده می شد. فیس از پشت میز بلند شد، لیوانی را از آب پر کرد و آن را به دست سارا جین داد.
من با راشل حرف زدم، اون خاله دوستم بود. اون تنها دلیل اینه که دارم این کار میکنم. حرف بزن سارا.
سارا جین سری تکان داد.
البته میدونم احتمالا وقت بدیه، چون اینجوری شده. من دروغ گفتم بابات.
فیث سری تکان داد.
نه نه نه، از اولش.
سارا جین نگاهی به تکه کاغذ انداخت.
خب همین ماجرا رو تو نوشتم. من گفتم میخوام از زبون خودت بشنوم سارا.
واقعیت این بود که فیث خودش ماجرای بانوی مارشفیلد را میدانست. همه میدانستند. اگر فیف از حادثه ریدلک جان سالم به در نبرده بود، آن وقت سارا جین رسواترین و بدنامترین شهروند مارشفیلد میشد. یک نفر هم کتابی راجع به او نوشته بود، کتابی که اتفاقا فیف آن را خوانده بود. در کتاب جزئیات این که چطور سارا جین از یک خانم خانه‌دار جدی و خوب به بنیانگذار خدمات تلفنی زنان تبدیل شده بود نوشته شده بود، چیزی که باعث می‌شد آن خدمات بیشتر خلاف رفتارهای اجتماعی باشد. ساکر مام یا مامان فوتبالی بر روی کاغذ یک انجمن پشتیبانی غیر انتفاعی بود که وظیفه فراهم آوردن تجهیزات تیم‌های محلی را بر عهده داشت. علاوه بر آنها یک برنامه فوتبال برای پیش دبستانی‌ها ترتیب داده بودند. خود سارا جین پای ثابت زمین‌های فوتبال و سایر رویدادهای عمومی بود، اما این فقط ظاهر ماجرا بود. در پشت صحنه ماجرا سارا جین و سایرین بودند. سارا جین سالها بود که آنها را می‌شناخت و به آنها اعتماد داشت. او آنها را به عنوان کسانی که می‌توانستند در این مسیر کار کنند و فرصت به جیب زدن پول زیرمیزی زیاد توجهشان را جلب کرده بود شناخته می‌شدند. تنها کاری که آنها باید انجام می‌دادند این بود که به حرف‌های سارا جین و دیگرانی که مثل سارا جین بالای سرشان ایستاده بودند گوش بدهند. فرزندانشان در مدرسه و همسرانشان سر کار بودند. سیستمی کاملا ماهرانه، به نظر یک سیستم حمایت از فوتبال زنان و در باطن چیزی بسیار فراتر از آن و صد البته غیر قانونی. سارا جین نفس کوتاهی کشید. فیل سری تکان داد.
من همه اون کتابو درباره تو خوندم. خیلی خوب میدونم کاری چی. خیلی خوب میدونم تو زندگی من چی کار داری میکنی.
او بازوهای نحیفش را بالا آورد.
من اون زمان خیلی زیاد رقی میکردم. تو مسیر درستی نبودم و به طور باور نکردنی خودخواه بودم. اصلا برای مهم نبود چه کسی آسیب میبینه. حتی زمانی که دستگیر شدم من به این موضوع فکر نمیکردم. بعد از اون به تنها چیزی که فکر میکردم این بود چطور میتونم از زندون بیام بیرون و حال تو رو بگیرم. تا موقع تصادف اینطور بود. بعدش با راشل آشنا شدم و خب کمی تأخیر کردم. تو کتاب تو راجب تصادف چیزی نوشته نشده.
سارا جین نفس کوتاهی کشید.
البته میدونم کتاب تا زمان محاکم است. من 2 سال تو زندان بودم. همسرم ترکم کرد. آه تو بساط نداشتم. به همین خاطر مجبور شدم خونه مادرم نقل مکان کنم. بعد یه جای دورتر زندگی کرد انتخاب کنم. هم بدون پول هیچ چاره نداشتم.
حسی دارد، اما چیزی که بعدش سارا جین به او گفت باعث شگفتیش شد. به هر حال چند هفته بعد از اینکه به اینجا برگشته، یک نفر او را با ماشین زیر گرفته. عمدن.
چی؟ با ماشین زیر گرفتن؟ تو رو؟
2 بار.
یعنی 3 بار. آنها من رو زیر گرفتن، بعد یه جورای دنده عقب گرفتن، دوباره اومدن طبقم. راشل برای ملاقات من اومد بیمارستان. واقعا آدم خوبیه. تو بخش تمام بخشی برنامه ترکم رو شروع کردم. بعد از اینکه مادرم از دنیا رفت، خانواده هانسون به من اجازه دادن تو کلیسا بمونم. سعی کردم اونجا بهشون کمک کنم. اینجوری راحت هم میتونستم رو برنامه ترکم تمرکز کنم.
فیث به او زل زده بود.
چرا پدر منو تو لیست نوشتی؟
حتی روحت هم خبر نداره چقدر اذیت شدم. فیس خودش را وادار کرد که نگاهش را از او بردارد. می ترسید دست به کاری بزند که باعث حسرت و پشیمانیش شود.
اون کتاب چیزی راجع به من توضیح نمیده.
فیس انتظار داشت سارا جین چیزی درباره کتاب یا مشکل خودش بگوید. این عذرهای ساده او را خل اصلاح کرده بود. باعث شده بود خشم و عصبانیتش فروکش کند، اما آتش زخمهایش را شعله ورتر کرد.
چرا پدرم رو تو لیستت نوشتی؟
فیف دوباره تکرارش کرد. سارا جین دستهایش را روی پاهایش گذاشت.
میتونی اونا به خاطر دادن این اسامی مجازات من رو تخفیف دادن. به همین خاطر اسم مشتریام رو به اونا دادم، اما بعدش گفتم باید دوباره راجع به معامله‌ای که باشون کردم فکر کنم. مجازات هم تقریبا 15 سال میشد. من نمیتونستم اقدر تو زندون بمونم. 15 سال بعد یه پیرزن میشدم. من 2 تا بچه داشتم. بنابراین وقتی اون 2 تا کارگاه اومدن دیدنم، گریفین و والکر شروع کردن به پرسیدن راجع به پدر تو. امیدوار شدم شاید راهی برای مجازات نشدم وجود داشته باشه. اونا پرسیدم. من میدونستم این براشون با ارزشه. بنابراین بهشون دروغ گفتم. متاسفم فیض و اولا خیلی متاسفم.
سارا جین شروع کرد به بلندی گریه کردن. شانه هایش میلرزیدند. دیگر معلوم نبود چه میگوید، اما هر چه میگفت نشان از پشیمانیش داشت.
من یادم پس بدرد یاد قلط یاد رایی.
صدای زنگ هشدار گوشی فیث به صدا درآمد. باید ظرف 15 دقیقه پیش مأمور ناظرش می رفت و باید قبل از رفتن به آنجا دوش هم می گرفت. فیث پرسید:
کی به پلیسا گفتی که بهشون دروغ گفتی؟
اکنون چانه سارا جین روی دستش بود که برای سر لرزانش حکم 1 جک را داشت. او خسته و درمانده به نظر می رسید.
2 سال و نیمه پیش. دقیقا به کی گفتی؟ والکر. کارگاه چاقه با موهای فرفری، اسمش والکر دیگه، درسته؟
فیل سری تکان داد.
اون با این اطلاعات چیکار کرد؟
سارا جین به صندلی تکیه داد و ابروهایش در هم گره خورد. فیث از جایش بلند شد.
خیلی خوب، تو باید بری.
در نهایت تعجب فیث، سارا جین از جایش نپرید. او در همان حالت نشسته باقی ماند. به نرمی گفت:
متاسفم.
سبد را به طرف فیث هل داد. دستمال سفره را از رویش برداشت. سبد پر از کیک و مافین بود.
منو میبخشی؟ چرا از مادرم عذرخواهی نکردی؟
دستان سارا جین لرزیدند.
این کارو کردم. من برش که یاد داشت نوشتم. سعی کردم یاد داشتم و بهش بدم. قبول نکرد.
مادر تو حتی با من حرف نزد.
تو اصلا نمیتونی سرزنشش کنی؟ فکر نمیکنی حق داره؟ سارا جین با لحنی آرام گفت:
نه، من این فکر رو نمیکنم. به نظر من هیچ کس حق نداره، حتی من.
فکری به ذهن فیث رسید. قبل از اینکه راجع به آن کمی فکر کند، آن را بر زبان جاری کرد: اون کسایی که تو رو زیر گرفتن، اونا دستگیرشون کردن یا نه؟ سارا جین سرش را پایین انداخت.
فکر کنم کسی بود که من باعث به هم خوردن زندگی شده بودم. راستش ملامتش نمی کنم، من تو دلم بخشیدم. چرا دیگران من رو اینقدر راحت نمی بخشن؟
باورت نمیشه چند نفر انگیزه کشتن منو دارن سارا، و من هم فکر میکنم یه جورایی مستحق این مرگ هستم. سارا جین مکسی کرد، بغضش را فرو داد، آرام از جایش بلند شد و به طرف در رفت.
اما من دوست دارم فکر کنم مادر تو یاد داشته منو خونده. فیت
فکر کردم گفتی مادرم نامه رو ازت نگرفت.
نگرفت؟ آره نگرفت.
سارا جین لبخندی زد.
اما ناپدریت گرفت. خب مرد خوبیه، حتما به دستش میرسونه.
سارا جین از در بیرون رفت. در به نرمی بسته شد. فیث به دری که تازه بسته شده بود خیره مانده بود. احساس میکرد هر آن ممکن است در باز شود و جمله دیگری از سارا جین بشنود. اما سارا جین برنگشت. او در خانه تنها بود و حرفهای سارا جین در ذهنش پژواک گرفته بودند.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمانید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.